شنوندگانی عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تأثیر تفکر و اندیشیدن در زندگی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. انسان اندیشمند که میل زنده بودن و زندگی کردن در او وجود دارد، همانند یک هنرمند که به هنر خود می اندیشد، او نیز به همان شکل به زندگی توجه می کند. برخوردار بودن از تفکر برای بهتر زیستن باعث می شود که فرد به موفقیت های هرچی بیشتر در عرصه های مختلف زندگی بیندیشد و در این میان زمینه های مفید را برای شناخت بیشتری علاقه های خود و شکوفایی استعدادهای نهفته در وجود خیشتن فراهم آورد و با علم و آگاهی بیشتر به سمت دروازه های موفقیت در زندگی پیش برود.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع تأثیر تفکر و اندیشیدن در زندگی را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید، از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده برنامه روزانه، شما را دعوت به همراهی می کند.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه روزانه از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید با این برنامه و موضوع اعتراض به فروش خانه به شهروندان خارجی در پارلمان ترکیه. گسترش کرونا ویروس در کشورهای جهان به ویژه ترکیه، صنعت گردشگری این کشور را در معرض خطرهای زیادی قرار داده است. صنعت گردشگری یا توریسم از جمله صنعت‌های درآمدزا برای دولت و مردم ترکیه بوده و بخش چشمگیری از درآمدهای دولت و مردم ترکیه از این طریق تأمین می شود. در این شرایط دولت ترکیه با فروش خانه، زمین و دادن سند به شهروندان کشورهای دیگر توانسته است بخشی از مشکلات برخواسته از کاستی های صنعت گردشگری را تأمین نماید. بنابر گزارش منتشر شده از سوی گروه ساختمانی فوزول در ترکیه، در دوره زمانی 2003 تا 2017 شهروندان خارجی کمش 42 میلیارد دلار واحد مسکونی در ترکیه خریداری کردند. بنابر همین گزارش میزان فروش زمین ها در ترکیه بعد از سال 2013 و قانون نوی املاک و اراضی افزایش یافته است. در همین ارتباط دولت ترکیه اعلام کرده است که به منظور دستیابی به هدف 20 میلیارد دلاری در این زمینه، مطابق چشمانداز 2023 ترکیه به تلاش های بی‌وقفه خود در این راستا ادامه خواهد داد. پیش از تصویب قانون یاد شده، شهروندان خارجی که در ترکیه به خرید واحد مسکونی اقدام می‌کردند، تنها حق کسب اقامت ترکیه را داشتند. البته این حق تنها تا زمانی که شخص صاحب ملک است باقی بود. در عین حال هر شخص طبق قانون باید اقامت خود را در ترکیه تمدید کند، اما با تصویب قانون نو، در صورتی که شهروندان خارجی واحد مسکونی با قیمت بیش از 250 هزار دلار در ترکیه خریداری کنند، می توانند شهروندی این کشور را نیز به دست آورده و گذرنامه ترکیه را نیز بگیرند. به دنبال وضع این قانون، در 2 سال گذشته فروش املاک در ترکیه با شهروندان دیگر کشورها نیز افزایش یافته است. خانه ارگون، عضو هیئت مدیره انجمن تبلیغات املاک و زمین‌های ترکیه در خارج از این کشور، مفصوم به گیگورز و کارشناس امور مسکن، در گفتگو با خبرگزاری آناتولی چنین گفته است که سطح خریداران از لحاظ وضعیت مادی نسبت به سالهای گذشته بالا است. خرید ملک از سوی اروپایی‌ها در ترکیه به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. افزایش نرخ ارز از دلیل‌های اصلی این روند می‌باشد، در حالی که نظام سلامت و درمانی اروپا طی روند پاندمی یا همگیری کرونا ویروس دچار خلل شده است، اما ما چنین مشکلی نداریم و بنابراین از طرف اروپا خریداران و داوطلبان ملک و تابعیت در ترکیه رو به افزایش نهاده است. و این ترتیب خرید ملک و کسب شهروندی ترکیه برای شهروندان دیگر کشورها برای خریداران ملک در این کشور نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در این ارتباط به ویژه شهروندان کشورهای همسایه ترکیه از شرایط ویژه برخوردار شدند. در واقع هرگاه مشکل یا مشکلاتی در ترکیه رخ دهد، شهروندان خارجی می توانند بار دیگر به کشور خود بازگردند. با وجود مزیت‌های خرید ملک در ترکیه، این اقدام یاد شده خطرهای نیز برای شهروندان خارجی به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال، دولت ترکیه که در سیاست خارجی سیاست‌های ماجراجویانه را در دستور کار دارد و با تجاوز به خاک سوریه و عراق و فرستادن نیرو به لیبی، جزیره قبرس و شرق دریای مدیترانه یا بحر میانه زمین با شدت به نیروی جوان برای خدمت سربازی نیاز دارد، یکی از خطرهای شهروندان خارجی که تابعیت ترکیه را پذیرفتند فرستاده شدن به خدمت سربازی خواهد بود. در این حال تصویب قانون‌هایی که شهروندی شهروندان خارجی را در شرایط خاص ابطال کند وجود دارد. در حقیقت آن دسته از شهروندان خارجی که بنا به دلیل‌های از خدمت سربازی در کشور خود دوری جسته و با بهانه‌های ادامه تحصیل شهروندی ترکیه را پذیرفتند، ممکن است در شرایط خاص با مشکلاتی در این کشور روبرو شوند. در همین ارتباط مدیر یکی از بنگاه‌های معتبر معاملات املاک در انقره، پایتخت ترکیه، که فرد مورد اعتماد برای عمده خریداران مسکن در این کشور است، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این که امروزه همه سرمایه گذاران و خریداران کالا بر این موضوع آگاهند که یکی از خطرهای سرمایه گذاری در دیگر کشورها تهدید تغییر قانونهای دولت ها می باشد. به همین علت عمده خریداران ملک و ویژه در حوزه مسکن تلاش می کنند با احتیاط بیشتری وارد بازار کشورهای دیگر شوند. به همین علت با پذیرش خطرهای یاد شده اقدام به خرید ملک در سایر کشورها می کنند، چرا که هر دولتی با در نظر گرفتن جوانب امنیتی و دیگر مسائل و منافع خود ممکن است قانونها را به گونه‌ای در آینده تغییر دهد که اصلاً به منفعت خریداران نباشد. یاران همراه، برنامه روزنه را با صحبت‌های کارشناس مسائل ترکیه و منطقه غربی آسیا دنبال می‌کنیم. آقای طالبی در راستای موضوع مطرح شده در گفتار این ساعتی روزنه چنین گفت:
کشور ترکیه 468 میلیارد دلار بدهی خارجی داره و این یه رقم خیلی وحشتناکه برای کشور ترکیه. و طبق آماری که خودشون اعلام کردن توی بخش مسکن تو ترکیه تو 15 سال گذشته 35% رشد داشته. و من همیشه برای سرمایه گذاران توصیه میکنم که ایران یکی از بهترین نقاط سرمایه گذاری در دنیا است. شما این سرمایه‌ای که تو ترکیه دارید انجام میدید، اگه از بدهی خارجی کشور ترکیه خبردار باشید حتما این کار نمیکنید. حتما میدونید که اگه ترکیه بخواد 468 میلیارد دلارشو بخواد امروز شروع کنه برای باز پرداختش، 27 سال بعد طول میکشه که این بدهی صفر بشه. اگه مشکل خاصی پیش نیاد، اگه مثلا مثل کرونا یه عاملی باعث نشه که در هر صورت من برای سرمایه‌گذاران به هیچ وجه سرمایه‌گذاری بخش مسکن ترکیه رو توصیه نمی‌کنم و همه خودشون هم می‌دونن که ایران یکی از بهترین جاهای سرمایه‌گذاری برای بخش‌های مختلف.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه روزنا را از صدای خراسان ادامه می‌دهیم. در شرایط فعلی چنین به نظر می‌رسد که دولت ترکیه که تا حدودی از مشکلات داخلی فارغ شده است و درآمدهای مورد نظر خود را در دوران تضعیف صنعت گردشگری از طریق فروش ملک و دادن سند به شهروندان خارجی و حتی دادن تابعیت به دست آورده است، اکنون در پی تغییر قانون‌های به منظور تغییر شرایط علیه شهروندان خارجی باشد. در این زمینه و در نخستین اقدام یک نماینده مردم ترکیه در پارلمان این کشور با واگذاری سند فروش خانه به شهروندان خارجی که بخشی از ثروت ملی این کشور قلمداد می شود اعتراض کرده است. سوزان شاهین با بیان این که در 5 سال گذشته 127 هزار خانه به شهروندان خارجی در ترکیه فروخته شده است گفت یکی از دلایل های سقوط امپراتوری عثمانی فروش خاک کشور به خارجی ها بود. این نماینده پارلمان ترکیه همچنین گفت تنها در سال 2019 شهروندان خارجی 45 هزار خانه در ترکیه خریداری کردند. نماینده مردم ترکیه در عین حال خاطرنشان کرد در بسیاری از کشورها فروش خانه به شهروندان خارجی امر خطرناک محسوب می شود، اما متاسفانه در ترکیه هر فرد خارجی با پرداخت پول می تواند صاحب سند خانه شود. بدین ترتیب اظهارات نماینده مردم هانوی در پارلمان ترکیه در حالی است که قانون خرید ملک در این کشور از 2012 تصویب و بر اساس تفسیر 35 قانون املاک و اراضی و مساوی 2644 این کشور خرید ملک برای تمام شهروندان خارجی بلا مانع اعلام شد. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی اداره دولتی آمار ترکیه، تعداد واحدهای مسکونی و فروش رفته برای شهروندان خارجی در این کشور در 3 ماهه دوم سال 2019 میزان فروش 58.5% افزایش یافته است. در همین ارتباط انقره در سال 2018 شرایط کسب شهروندی این کشور را تغییر و مکان کسب تابعیت ترکیه را خرید یک ملک به ارزش 250 هزار دلار و یا 500 هزار دلار سرمایه گذاری را نیز فراهم کرده است. تصویب این قانون موجب سیر سعودی خرید خانه و کسب تابعیت یا شهروندی ترکیه شده است. با وجود این، در صورت تغییر روند جاری و تصویب قانون‌های در پارلمان ترکیه، شهروندان خارجی احتمالاً با مشکلات گوناگونی روبرو خواهند شد. از اظهارات سوزان شاهین نماینده مردم هانوی در پارلمان ترکیه چنین برداشت می‌شود که دولت ترکیه در نخستین اقدام ممکن است قانون‌های محدود کننده برای حضور شهروندان خارجی در این کشور جاری نماید. شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه روزنه در خدمت شما از پخش صدای خراسان در مشهد مقدس قرار داشتیم. امید است این برنامه مورد برداشت مفید شما قرار گرفته باشد و تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه راز تندرستی تا امروهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی درباره سبزیجات موضوع این قسمت از برنامه راز تندرستی است. مطالبی رو خدمتون ارائه میکنیم. جناب آقای دکتر رضا رئیسی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه مون هستن که صحبتشون ارائه خواهد شد. دریافت ناکافی میوه و سبزیجات از مهمترین عوامل خطر در بیماری‌های مزمن و غیر واگیر است و سالانه افراد زیادی در اثر مصرف ناکافی میوه و سبزیجات جان خود را از دست می‌دهند و یا دچار ناتوانی می‌شوند. تغذیه سالم و سرشار از میوه و سبزیجات بسیار مهم است، چرا که میوه‌ها و سبزی‌ها به علت داشتن ویتامین‌ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها، فیبر و مقادیر کم چربی و کالری نقش قابل توجهی در پیشگیری از انواع سرطان ها، بیماری های قلبی عروقی و دیابت و چاقی دارند. آنتی اکسیدان های موجود در میوه ها و سبزی ها خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها را کاهش می دهند و نقش مهمی در محافظت از بدن در برابر آلودگی هوا دارند. فیبرهای موجود در میوه و سبزیجات به کاهش سطح کلسترول در خون و کاهش خطر بیماری‌های قلبی و سکته مغزی کمک می‌کنند. فیبرها همچنین به عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک می‌کنند و از یبوست جلوگیری می‌کنند. بسیاری از میوه ها و سبزی ها غنی از پتاسیم بوده و مصرف آنها برای کنترل فشار خون مؤثر است. میوه و سبزیجات غنی از پتاسیم عبارتند از موز، آلو، هلو، زردالوی خشک، آب پرتقال، سیب زمینی، برگ چغندر، سویا، لوبیا سفید و محصولات گوجه فرنگی. جناب آقای دکتر رضا رئیسی، دکترای تغذیه.
بدن ما مثل یک ساختمونه. وقتی یک ساختمون میخوای شما بسازی که این ساختمون در برابر سیل، زلزله و حوادث بیسته، مصالح میخواد. مصالح ساختمون چیه؟ گچ، سیمان، آجر، موزاییک. هر آدمی ولو اینکه تو کار ساخت و ساز نباشه میدونه سیمان کار گچ رو انجام نمیده. شیشه کار چوب رو انجام نمیده. در بحث سلامتی هم ما در طول روز نیاز به 6 ماده اولیه داریم به نام قندها، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات. حالا این 6 تا کجاست؟ این 6 تا در 6 گروه غذایی: میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات. به هر گروه سبزیجات از اون گروه هستن که کمترین کالری داره. هر یک واحد سبزیجات که معادل با یک لیوان سبزی خام خرد شده یا نصف لیوان سبزی پخته شده است. یک واحد میوه 60 کالری داره، یک واحد شیر پرچرب 150 کالری داره. ولی یک واحد سبزی که یک لیوان سبزی خام خرد شده است 25 کالری انرژی داره. پس جزء گروه‌های کم کالریه. به قول ما تغذیه به شوخی میگیم جزء غذای فک خسته کن، معده پر کن، روده خالی کنه، سلامتی بخشه. جزء غذای فراسودمند مفیدی. حالا ویژگی‌هاش چیه؟ اول از اینکه کالری کم داره، فیبر خیلی بالایی داره. میزان فیبرش بالاست. پس وقتی اون فیبر بالا داره، کالری کم داره، در کنارش هم مایعات فراوان داره. یعنی در داخل سبزیجات ما خیلی آب داره. من فقط یه مثال ساده و قشنگ براتون بزنم. شیر که مایع است، چند درصد آب داره؟ 87 درصد. اما آیا باورتون میشه کاهو که یک جسمه، یک جامده، مایع نیست، 97 درصد وزن کاهو آبه. پس 10 درصد از شیر مایع آبش بیشتره. پس ما سبزیجات داریم با فیبر فراوان، مایعات فراوان، کالری کم، با این ویژگی که فک خسته کن، میته بر کنه، و چون که مدر و ملینه، سبزیجات هم ویژگی داره که ادراراوره، مدره و هم ملینه، دفع مسموم زیاد میکنه. دو تا راه دفعی بدن رو تسریع میکنه و ما دو تا فاضلاب مهم داریم که ادراری که مدفوع هستش که به کمک سبزیجات زیاد میشه. غنی از ویتامین املاح حیاتیه، مثل منیزیم، مثل پتاسیم که اینقدر نگرانش هست، بحث سرطان و قلب و عروق مطرح میشه، همه یاد پتاسیم و منیزیم افتن. هر چقدر ما از سدیم فراری هستیم که معمولا این سدیم تو غذای کارخونه‌ای و غذای حیوانی هست، در غذاهای گیاهی خصوصا سبزیجات پر از منیزیم و پتاسیم، این املاح حیاتی و ضروری برای سلامت بدن به گرچه خون. ویتامین املاح خیلی بالایی داره و در کل جزء غذاهای سلامتی بخشه. راحتتون کنم، آمارها، ارقام، مطالعات همگیرشناسی، به قول ما اپیدمیولوژیست ها، همگیرشناسی نشون داده وقتی سرانه مصرف میوه ها و سبزی های تازه در یک جامعه میره بالا، میزان بیماری های مزمن به شدت کاهش پیدا میکنه. نقش اساسی در سلامت داره، در پیشگیری از انواع بیماری های مزمن داره. حالا میخواد دیابت باشه، فشار خون باشه، چربی خون باشه، سرطان باشه، چاقی باشه، یبوست باشه، سنگ کلیه باشه، سنگ کیسه صفرا باشه، تمام بیماری‌ها. وقتی بتونیم سرانه مصرف سبزی‌های تازه و فراوری نشده، منظور از سبزی منظور اون قرمه سبزی که 48 ساعت تو زودپز بوده جا افتاده نیستا، این سوء تفاهم نشه، وقتا منظورم سبزیجات فراوری نشده میتونه این طیف از خواص رو برای ما داشته باشه. در سبزیجات اصلا اسم فولیک اسید، فولاسین، میگن B9 رو، ویتامین B9 که به خانم‌های قبل از 3 ماه قبل از بارداری میدن برای بهتر شدن تشکیل لوله‌های عصبی، منبع اصلی در واقع سبزیجات برگ سبز تیره است. یعنی باز خود سبزیجات هم تقسیم بندی داره. از نگاه من کارشناس تغذیه، سبزی فقط سبز خوردن نیست. اون کدو حلوایی هم که من میخورم بهش میگیم سبزیجات، خب به اون میگن سبزیجات نشاسته. چغندر میگن سبزیجات نشاسته، یعنی چی؟ مقدار انرژیش بیشتره ولی فیبر بالایی داره و از ویتامین در واقع B9 یا هم فولاسین یا اسید فولیک فوق‌العاده غنی است. این اسید فولیک و فولاسین از اون ویتامینی است که از نوزادی بهش نیاز داریم. ببخشید، از نوزادی که چرش کنم، از جنینی یک فرد بهش نیاز داره تا بشه سالمند. وقتی میخواد سالمند بشه، برای پیشگیری از بسیاری از بیماری قلب عروقی، برای اینکه هموسیستین خونش بالا نره، ما به این اسید فولیک نیاز داریم که خوشبختانه خداوند به خوبی این اسید فولیک رو به شکل پلی گلوتامات در داخل سبزیجات قرار داده، به ویژه در سبزیجات برگ سبز تیره مثل اسفناج، کرفس، اینا مثلا رنگ سبز داره، مثلا همین کلروفیلی که در داخل برگ مو هست، پوست خیار هست، از منابع خیلی خوبه، اسید فولیک هست. مثلا کلی ما سبزیجات اصلا سبز میگه سبزی سبزیجات، اولین چیزی که مطرح میشه کلروفیل هست، رنگ سبز. چطور شما در مبحث خون میگید هموگلوبین ناخواسته یاد آهن میافتید، در بحث سبزیجات برگ سبزی تیره کلروفیل شما ناخواسته میرید سراغ چی؟ منیزیم. منیزیمی که شما را از بسیاری از بیماری ها از جمله فشار خون، یبوست، بسیار از سردرد های میگرنی، خیلی جا برای سلامت خانم ها واقعا حیاتیه. تنگی نفس های آسم در خیلی جا این منیزیم که در سبزیجات هست نقش حیاتی داره. یا اون پتاسیمش، بعد از منیزیم پتاسیم خیلی بالایی در سبزیجات ما داریم. البته میگم سبزیجاتی که بکر باشه، بازم دارم تاکید میکنم روی سبزیجات. چطور ما میگیم ماهی یعنی ماهی تازه؟ وقتی من در رادیو سلام میگم ماهی، منظورم خود ماهی تازه است. هیچ حرفا ربطی به ماهی که در تون ماهی هست نیست، ربطی به ماهی دودی، ماهی شور نداره. در بحث سبزیجات هم منظور سبزیجاتی که حداقل فراوری شده، یعنی وقتی من میخوام سبزی رو خرد کنم به عنوان کارشان سبزی، اینه کسی که میخواد گوسفند رو ذبح کنه، من چاقو رو تیز میکنم. اگر چاقو کند باشه، اسید فولیک اون سبزی از بین میره، ویتامین سیش کم میشه. باید اون خانم خانه‌داره که میخواد سبزی رو خرد کنه، باید با چاقو تیز خرد کنه که سبزی له نشه، آزرده نشه. پس در داخل سبزیجات ما میگم اسید فولیک فراوان داریم، در بین ویتامین ها ویتامین سی خیلی کمی داریم، مثل در واقع مرکبات میوه کمتره. پتاسیم، منیزیم خیلی بالا داره، منگنز خیلی خوب داره، مس خیلی خوب داره، فرکود خیلی خوب است. و بر حسب خاک منطقه، اگر انشالله خاکش یود و سلنیوم داشته باشه، اون سبزی هم از سر یود و سلنیوم غنی هست. اگر بخواد یک گیاهی به من به شکل گیاه دارویی بشه و یا گیاه سلامتی بخش بشه، یا اصطلاح خودمش بشه فراسودن، فانکشنال فود بشه، اون موقعی است که بخشی از برنامه روزانه ما بشه. متاسفانه در طی چند دهه اخیر، 50 سال اخیر، برنج ناخواسته ما وارد سواد خانواده شد. بریم بپرسیم از پدر بزرگ، مادر بزرگا، اینقدر که ما الان صبح زور شب، حتی حین خواب دقت کردیم، ما حتی حین خواب برنج بخوریم. شب شما خواب دیدین رفتین عروسی چلو مرغ خوردید، یعنی شما شب حین خوابم شما مصرف برنج رو دارید. شاید سبزی نخورید در موقع خواب، در طول شب تا صبح خواب، ولی شما در طول خواب حتی برنج هم خوردید. و این مصرف بالای برنج خودش ایجاد مشکل میکنه. یعنی ما در طی 50 سال اخیر متاسفانه یه موقع از سبزیجات فاصله گرفتیم، یعنی وقت برای سبزی پاک کردن و در واقع یه نوع اتلاف وقت میدونیم. حالا ان شاءالله با این کارگاهی که در خانم‌ها، به حال خانم‌هایی که سرپرست این کارا هستن، میون بیرون در واقع سبزیجات بسته‌بندی رو عرضه میکنن، شاید وسیله بشه، راهی بشه برای افزایش مصرف سرانه سبزیجات در خانواده. میگم بازم دارم میگم متاسفانه چون ذره تنبل شدیم، وقت نمیذاریم. معمولا وقتی وارد خونه میشیم، اولین کاری که میکنیم برنج رو بار میزنیم، حالا کنارش یه تون ماهی، گوشتی، تخم مرغی، کتلتی قرار میدیم. اگر میشد به جای این برنج برخی از سبزیجات رو استفاده کرد، خیلی شرایط ما بهتر میشد. کلا خانواده سبزیجات، نگاه کنید، سبزیجات گروهی هستن کم کالری نسبت به، حتی نسبت به میوه ها کالریشون کمتره. که حالا اگه شما تقسیم بندی کنیم، مثلا برخی از اینا رو میگیم سبزیجات ریشه‌ای، مثل شلغم، چغندر، تورب، انواع کلم، که ما در اینا چی نکته داریم؟ نیترات ها رو داریم. حواسمون باشه وقتی اون کشاورز محترم با بی‌دقتی تمام میاد از کودهای ازوت نیترات تولید میکنه که تولید کشاورزی بره بالا، این نیترات ها متاسفانه به راحتی وارد سبزیجات قده‌ای میشه، مثل سیب زمینی، مثل شلغم، مثل چغندر، مثل کلم. و این نیترات ها اگر نابجا مصرف بشه، ما رو میبره به سمت سرطانی دستگاه گوارش به علت افزایش تولید نیتروزامین در بدن. که لازمش چیه؟ این سبزیجات قده‌ای رو سعی کنیم با ویتامین سی میوه‌جات مصرف کنیم، یا اگر نبود با چای مصرف کنیم. وقتی ما چای مصرف میکنیم همراه با غذا، در مقدار کم، نه حالا خیلی زیاد که مانع جذب آهن بشه، نه، در مقدار کم اگر چای مصرف شه، و یا میوه های ویتامین سی دار مصرف کنیم، مسیر نیترات به نیتروزامین در سبزیجات قده‌ای پیش نمیاد. یا مثلا سبزیجات نشاسته‌ای ما داریم، سبزیجاتی که انرژی بالایی دارن، ما رو به ما اثر سیرکنندگی خوب میدن. نمونهش کدو حلوایی هست، چغندر هست، شلغم هست. یعنی هم علاوه بر خواص سبزیجات، نشاسته غلات هم داخل خودش داره، اثر سیرکنندگی خوبی داره و نگرانش نباشیم. نگران اون قندی باشیم که داخل قند و شکر و مربا و شربت و شیرینی و نوشابه و آب میوه صنعتیه. خواهشاً بعض از خانما دیدم خیلی از سبزیجات نشاسته‌ای وحشت دارن، میگن آقا دکتر میگن کالری داره. آقا جان درسته نشاسته و کالری داره، ولی اینقدر اون فیب داره که تمام مضرات نشاسته سبزیجات از بین میبره. پس نگران برنج و یا نگران قندهای ساده، قند و شکر و مربا و شربت و شیرینی و نوشابه باشیم، نه قند سبزیجات نشاسته. باز در بین سبزیجات اشرف سبزیجات، سبزیجات برگ سبز تیره هست. نمونهش اسفناج، نمونهش برگ چغندر، کرفس، انواع سبز خوردن، انواع سبز پلو و سبز کوکو که ما داریم، تمام از نظر سبزیجات برگ سبز تیره بالاست که در واقع منبع غنی کلروفیله.
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدواریم مطلبی که ارائه کردیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنونده های گرانقدر، تکرار برنامه ارمغان موسیقی را امروهی بفرمایید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با نخستین برنامه ارمغان موسیقی در سال 1400 هجری شمسی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و در این برنامه به معرفی هنرمند مردمی تاجیکستان افسر شاه شادی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. باید گفت افضل شاه شادی هنرمندی مردمی تاجیکستان در سال 1962 در دهی پنجرودی ناحیه پنجکنت جمهوری تاجیکستان متولد شده است و در سال 1979 مکتب میانه را ختم نموده و به اینستیتوت هنرهای زیبای به نام تورسونزاده در شهر دوشنبه وارد شده است. سال 1983 این درگاه هنر را ختم میکند و به فیلارمونی دولتی تاجیکستان مشغول به کار می شود. باید گفت افضل شاه شادی یکی از هنرمندان است که با خواندن سرودهای مردمی در دل و دیده مردم تاجیکستان جا گرفته است و آواز شیوا و دلنشینش دل هزارها نفر شنونده را تسخیر نموده است. اینک از شما دعوت میکنیم با یک سرود افضل شاه شادی توجه فرمایید.
سالی من
باید گفت در سال 1989 افضلشاه شادی جایزه جوانان تاجیکستان را دریافت نمود و از سال 1993 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و از سال 2008 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را دریافت نموده است. گفتنی است افضلشاه شادی در چندین کشورهای دنیا از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، ایران و یمن سفرهای هنری داشته، برنامه‌های هنری اجرا نموده است. تا چند قبل افضلشاه شادی با عنوان دایرکتوری فیلهارمونی دولتی تاجیکستان فعالیت داشت. اینک از شما دعوت میکنیم سرود پدرم را با صدای افضلشاه شادی بشنوید.
پدری دهقانم تو همی خواستی دهقان باشم نروم یک قدم از ده بیرون بنده مذهب و ایمان باشم خواستی قرآن خوانم که از او معرفت بالا نیست تو همی خواستی ملا باشم بس که در دهی ما ملا نیست تو همی خواستی ملا باشم که در دهی ما ملا پدرم باز ببخشا بر من گر نمانندی تو من دهقانم نسخه پاکی تویم در دنیا من سراپای تو را میمانم نسخه پاکی تویم در دنیای من سراپای تو را میمانم شاعری هم به مثل دهقانی است شعر بنیادی هم مسند ها شعر تخمی است که سبزد در دل شعر قرآنی همه ملت ها شعر تخمی است که سبزد در دل شعر قرآنی همه ملت ها پدرم بال و پرم تاجی سرم پدرم ای پدری پرهنرم پدرم ای پدرم جان پدرم
به گفته بسیاری از هنرشناسان و خود افضلشاه شادی او نازکی‌های این هنر آوازخوانی را از استادان بزرگ همچون جورابیگ مرادوف، ظفر ناظم، مراد بیگ مسرودین و دیگر هنرمندان سرشناس تاجیک آموخته است. همکنون عزیزان شنونده شما را به شنیدن سرود دیگر افضلشاه تحت عنوان نیامدی دعوت می‌کنیم.
وعدهی تو سر آمد نیامدی، نخلی امید با ثمر آمد نیامدی، در انتظاری وعدتن در رهی بخار، مدی نگه زی دیده بر آمد نیامدی، امروزی وعدهی تو سر آمد نیامدی. روم به سمرقند نزد تو، بالله محلی نیشکر آمد نیامدی، بهری نثار مقدمت گلشنی سخن، جان از تنی فسرده بر آمد نیامدی، جان از تنی فسرده بر آمد نیامدی.
باید گفت افسرشاه شادی در موضوعهای مختلف سرود ایجاد نموده است و به خصوص اندرز در اشعاری و از جایگاهی ویژه برخوردار است و موضوعات مختلف از قبیل ستایش پدر و مادر، وصف دوستی، محبت و وفاداری در آثار او از جایگاهی ویژه برخوردار است و این سرودها را او از ته دل و با تمام جذابیت برای شنوندگان اجرا میکند و اینک دعوت میکنیم شنونده سرود ای دوست در اجرای افضلشاهی شادی باشید.
ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، جبری تو از آن کشم که روی تو نکست، مردم گویم بهشت خواهی یا دوست، ای بی خبرم ای بی خبرم بهشت با دوست نکست، ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، رو نکی کن که درد کی داند، اونی که راز نکوام نستانم، حال از همه مان از تو هم خواهد ما، اون به که بجای مال نکی ماند، ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، گبری تو از آن کشم که روی تو نکن، مردم گویم پیش خواهی یا دوست، ای بی خبرم ای بی خبرم پیش با دوست نکن،
ای دوست ای دوست ای دوست ای
باغ نبستان نچمن میخواهم نی سرو نگل نیاسمن میخواهم خواهم زی خدای خش کنجه که در من باشم آن کسی که من میخواهم ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست قبری تو از آن کشم که روی تو نکن مردم گویم بیش خواهی یادو ای بی خبرو ای بی خبرو بیش با دوست نکن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم که به روزگار و آثار افضلشاه شادی، هنرمندی مردمی تاجیکستان اختصاص داشت. امیدواریم که از گفتار این ساعت ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد انشاءالله. دعوت میکنم تکرار ایران امروز را شنونده باشید.
ایران امروز، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. آیا می دانید که ایران چهارمین کشوری تولید کننده کیوی در جهان است؟ ایران در تولید یک سیوم از محصولات کشاورزی جهان جزء 10 کشوری اول جهان محسوب می شود. در برنامه ایران امروز در چند قسمت به معرفی این محصولات خواهیم پرداخت. در این قسمت به بررسی محصولات دیگر یعنی کیوی می پردازیم. در ابتدا کیوی یک گیاه بومی در جنوب چین بوده، سپس در ابتدای قرن 20 به زلندی نو برده و در آنجا به صورت تجاری کشت شده است. کیوی منبع خیلی بایی ویتامین سی می باشد و مقدار ویتامین سی آن نسبت به افلیسون زیادتر است. ویتامین سی در کیوی از افلیسون 2 مراتبه، لیمو 6 مراتبه و سیب 8 مراتبه زیادتر است. همچنین دانه های سیاه آن ویتامین د دارد. کیوی اینچنین دارای ویتامین آ، ویتامین های B1، B3، B2 و دیگر ویتامین های گروه B می باشد. تشکیلات آذوقه‌واری و کشاورزی فاو چین با استحصال 2,390,000 تن اولین استحصال کننده این محصولات در جهان می باشد. پس از چین، ایتالیا و زیلاندیای نو در این رتبه‌بندی در جایهای دوم و سوم قرار دارند که در یک سال 523 هزار تن و 434 هزار تن کیوی استحصال میکنند. ایران با تولید 295 هزار تن چهارمین تولید کننده کیوی در جهان است. با این استحصال ایران حصه 7% کلی استحصال کیوی را در جهان دارد. هرچند ایران در تولید کیوی قدومت زیاده ندارد، اما در ده سالهای اخیر به شرافت شرایط بی‌نظیر اقلیمی توانست در بین بزرگترین تولید کنندگان این محصولات قرار گیرد و آن را در سه ولایت خود یعنی گیلان، مازندران و گلستان پرورش کند. دوستان ارجمند، از این که ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاس گذاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدا یار و نگهداری شما.
یاران جان، عزیزان همراه، رسیدیم به پایان برنامه امشب رادیو تاجیکی. از اینکه با ما همراه بودید تشکر میکنیم. به اتفاق همه همکارانم از حضور شما خوبان مرخص شده و همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. و تا موقعی که گل سرخ وجود داشت ادامه پیدا می کرد.
در این جشن شب و روز در اماکن عمومی هلهله و شادی برپا می شد و بسیاری از جوانان در قهوه‌خانه ها به شادی مشغول می شدند و در خیابان ها و محلات شهر دوره می افتادند و عده‌ای هم همراه اونها طبق‌های پر از چراغ، گل و شمع‌های فراوان حمل می‌کردند و بر سر و روی عابران گل می‌ریختند و از اونها هدیه و پول دریافت می‌کردند.
دلاواله جهانگرد ایتالیایی عقیده داره که این جشن یادگاری از جشن قدیمی الهه گله که در فصل بهار برگزار می شده.
از قرار معلوم در جشن گل سرخ به دستور شاه عباس صفوی آب خزینه حمام بزرگ شهر رو تازه می کردند و توش گل سرخ می ریختند.
بنا به روایت ملا جلال منجم یزدی در کتاب تاریخ عباسی، جشن گل سرخ یا جشن گل ریزان در اصفهان سر پل علاوردی خان هم برپا می شد. در این مراسم بر سر شاه عباس و همراهانش گلهای زیادی می ریختن و شاه عباس به خاطر اجرای خوب و مناسب این جشن به وسیله مردم اصفهان بخشی از مالیات رو هم به مردم اصفهان می بخشید.
در گشودند به باغ گل سرخ و من دل شده را به سر و پرده رنگین تماشا بردم. من به باغ گل سرخ با زبان بلبل خواندم، در سمای شب سربستان دست افشاندم، در پریخانه پر نقش هزار آینه خیشتن را